صفحه 446. آپولون هنر پزشکی و تیراندازی و پیشگویی را از عشق آموخت و هفایستوس در هنر آهنگری و آتنه در فن بافندگی و زئوس در هنر فرمانروایی شاگردان عشقند. از این رو تا عشق به زیبایی در میان خدایان پدیدار گردید، زندگی خدایان سامان گرفت، چون عشق همواره از زشتی و نابسامانی گریزان است. پیش از آن، یعنی هنگامی که زمام حکومت بر آسمانها به دست خدای ضرورت بود، خدایان به کارهای موهش دست می‌یازیدند. ولی همین که اروس پدید آمد، همه خدایان و آدمیان دل به زیبایی باختند و عشق به زیبایی منشأ همه خوبی‌ها در جهان خدایان و آدمیان گردید. پس فایروس گرامی، اروس نه تنها خود بهترین و زیباترین موجودات است، بلکه همه نیکی‌ها و زیبایی‌ها از اوست. بگذار در وصف او به شعر نیز چیزی بگویم. عشق آدمیان را به هم می‌پیوندد و به دریاها آرامش و صفا می‌بخشد. طوفان‌ها را فرو می‌نشاند و غمگینان را تسلی می‌دهد و در خواب خوش فرو می‌برد. عشق ما را از بیگانگی می‌رهاند و در میان ما تخم انس و الفت می‌پراکند و آمیزش ما را با یکدیگر تحت نظام و قاعده در می‌آورد. به ما مردمی و مهربانی می‌بخشد و خشونت و کینه را از ما دور می‌سازد. خردمندان او را می‌ستایند و خدایان دوستش دارند. هواخواهانش با شور و اشتیاق سر در پی او می‌نهند و آنان که او را یافته‌اند دست از دامنش بر نمی‌دارند. پدر فراوانی و ظرافت و زیبایی و آرزوست. همواره جویای نیکیست و گریزان از بدی. هنگام رنج و بیم و آرزو و امید، رهاننده و راهنمایی بهتر از او نیست. از این رو همه باید سر در پای او نهیم و با نغمه او که همه خدایان و آدمیان را مسرور ساخته است هم آواز گردیم. فایروس گرامی، این است آنچه در وصف خدای عشق از من برمی آید. آریستودموس می گفت: چون گفتار آگاتون به پایان رسید، فریاد شادی از حاضران مجلس برخاست و همه زبان به ستایش آگاتون گشودند. چون سکوت دوباره برقرار گردید، سقراط روی به اریکسیماخوس کرد و گفت: ای پسر آکومنئوس، هنوز در این گمانی که بی سبب می ترسیدم و پیشگویم درست نبود که گفتم آگاتون خدای عشق را به چنان دلنشینی خواهد ستود که پس از او من در تنگنا خواهم افتاد. اریکسیماخوس گفت: جزئی از پیشگویی تو به راستی درست بود و آگاتون با گفتار خیش همه ما را به حیرت آورد، ولی جزء دیگر آن را نمی پذیرم، زیرا باور نمی کنم تو در تنگنا بیفتی. سقراط گفت: پس از خطابهی بدان شیوایی چگونه در تنگنا نیفتم و سخن فرو نمانم؟ هرچند بخش عمده خطابه در خور ستایش نبود، ولی زیبایی شاخ و برکا و سخنهای نقضی که در پایانان آمد به راستی دل می رو بود. از این رو یقین دارم که هرگز نخواهم توانست سخنی بدان فصاحت بگویم و اگر راه گریز داشتم از اینجا می گریختم، زیرا خطابه آگاتون سخنان گورگیاس را به یاد من آورد و به قول هومر بیم آن داشتم که آگاتون در پایان سخن سر گورگیاس زبان آور را مانند کله گورگون به من بنماید. و مرا به صخره‌ای خاموش تبدیل کند. و آنگاه دریافتم که چندازه دور از خرد بود که در آغاز صحبت وعده دادم که چون نوبت من فرا رسد مانند شما در وصف خدای عشق سخن خواهم گفت. و حالان که هنوز نمی دانم چگونه باید چیزی را وصف کرد. توضیح حاشیه. در اینجا سقراط با استفاده از شباهتی که گورگیاس با گورگون دارد نوعی بازی کلمه به کار می برد. گورگون ها در اساطیر یونان دختران فورلیسند که دارای دو بلند و گیسوانشان مارهای زهر دارند و هر که را چشم به آنها بیفتد سنگ می شود. پرسئوس سر یکی از آنان را که مدوزا نام داشت برید و به آتنا بخشید و آتنا از کله او برای خود کلاه ساخت. اودیسه قهرمان داستان هومر هنگام تشریح وحشتی که در جهان زیر زمین به او دست داد می گوید حتی ترسیدم پرسفونه سر بریده گورگون را به نزد من بفرستد. ادامه مد. تا کنون به علت ساده لوحی گمان می کردم کسی که می خواهد چیزی را وصف کند باید حقیقت را درباره آن بگوید. به عبارت دیگر می پنداشتم که حقیقت گویی باید پایه کار باشد و گوینده باید زیباترین اجزای حقیقت را برگزیند و به بهترین وجه به هم تلفیق دهد. و چون معتقد بودم که حقیقت چیزی را که باید وصف شود می شناسم، در این گمان بودم که خواهم توانست در وصف آن سخن بگویم. ولی اکنون دریافتم که راه وصف آن نیست که من میپنداشتم، بلکه این است که همه صفات نیک و زیبا را به مصدوف ببندند، خواه آن صفتها به راستی درباره آن صادق باشد یا نه. گویی امشب قرار بر این بود که هر یک از حاضران این مجلس به ستایش خدای عشق تظاهر کند، بیان که به راستی او را بستاید. از این رو شما همه ی صفات پسندیده را گرد آوردید و به اروس بستید و گفتید چنین و چنان است و بسی آثار نیکو به او نسبت دادید تا به دیده ی کسانی که او را نمی شناسند هرچه زیباتر و عالی‌تر نمودار گردد، زیرا آنان که او را می شناسند سخنهای شما را نخواهند پذیرفت. من چون از مقصود شما بی خبر بودم و نمی دانستم اروس را به کدام روش خواهید ستود، وعده دادم که چون نوبتم فرا رسد او را مانند شما بستایم. پس وعده‌ای که شنیدید از زبانم بود نه از دلم، و بهتران است که فراموشش کنید، زیرا مدیح سرایی از من بر نمی آید. ولی اگر میل دارید درباره اروس حقیقت را بشنوید آماده‌ام آن را بیان کنم، اما بدانید که به شیوه عادی خیش سخن خواهم گفت، چه اگر پس از آن همه خطابه‌های شیوا بخواهم سخن پردازی کنم خود را مسخره خواهم ساخت. فایدروس گرامی، اکنون نیک بیاندیش و ببین آماده‌ای درباره اروس حقیقت را بشنوی، آن هم با کلمات و جمله های ساده، چنان که عادت من است. آریستودموس می گفت فایدروس و دیگران از او تقاضا کردند که به شیوه عادی خیش سخن بگوید. سقراط گفت فایدروس، پس اجازه بده نخست نقطه کوچکی از آگاتون بپرسم و پس از آنکه او را با خود هم رأی ساختم گفتار خیش را آغاز کنم. فایدروس گفت هرچه میخواهی بپرس. سقراط روی به آگاتون کرد و گفت آگاتون گرامی، مطلبی که در آغاز سخن آوردی درست بود، زیرا گفتی که نخست باید عشق را چنان که براستی هست بنماییم و آنگاه درباره آثار او سخن بگوییم. این مقدمه مرا بسیار خوش آمد و اینک خواهش دارم پس از آن همه سخنان زیبا که در وصف اروس گفتی، این نکته کوچک را نیز بر من روشن کنی که آیا عشق عشق کسی است یا عشق هیچ کس؟ مرادم این نیست که آیا عشق مثلا عشق پدر یا مادر است یا نه. برای اینکه به مقصودم پی ببری مثالی می آورم. اگر سوالی را که درباره عشق کردم درباره پدر می کردم و می پرسیدم آیا پدر پدر کسی است یا نه، بیگمان پاسخ می دادی آری، پدر همواره پدر پسر یا دختری است. چون این نیست؟ آگاتون گفت البته. سقراط گفت در مورد مادر نیز همین گونه پاسخ می دادی؟ آگاتون گفت البته. سقراط گفت بسیار خوب، بگذار برای مثال سوالی دیگر بکنم تا هیچ ابهامی نماند. آیا برادر همواره برادر کسی است یا برادر هیچ کس؟ آگاتون گفت البته برادر کسی است. سقراط گفت اینک بکوش تا به سوالی که درباره اروس کردم به همین قاعده پاسخ بدهی. آیا عشق عشق چیزی است یا عشق هیچ چیز؟ آگاتون گفت البته عشق چیزی است. سقراط گفت خب این پاسخ را به یاد داشته باش و اکنون بگو ببینم، آیا عشق که گفتی عشق چیزی است، خواهان آن چیز است یا نه؟ آگاتون گفت البته خواهان آن است. سقراط گفت آیا عشق چیزی را که خواهان است هنگامی خواهان است که آن را ندارد یا هنگامی که آن را دارد؟ آگاتون گفت ظاهراً هنگامی که ندارد. سقراط گفت نیک بیاندیش و ببین ظاهراً چنان است یا راستی جز این نمیتواند بود که هر طالبی همواره طالب چیزی است که به آن نیاز دارد، نه طالب چیزی که نیازمند آن نیست. من برانم که راستی جز این نیست. عقیده تو چیست؟ آگاتون گفت عقیده من نیز همان است. سقراط گفت کسی که بزرگ است آرزو می کند که بزرگ بشود، یا آن که نیرومند است می خواهد نیرومند بشود. آگاتون گفت نه، کسی که چیزی را دارد خواهان آن نمیتواند بود چون نیازمند آن نیست. سقراط گفت پاسخ تو درست است، ولی ممکن است کسی بگوید که برخی اوقات کسانی که آن چیزها را دارند باز هم طالب آنها هستند. برای رفع این شبهه باید گفت وقتی که میگوییم کسی چیزی را دارد، مراد ما این است که آن کس آن چیز را در حال حاضر دارد. پس اگر مردی بگوید من تندرست هستم و آرزو دارم تندرست باشم، یا توانگر هستم و آرزو دارم توانگر باشم، خواهیم گفت آرزوی تو این است که تندرستی و توانگری را در آینده نیز داشته باشی، چه در حال حاضر خواه بخواهی و خواه نخواهی آنها را داری. پس بار دیگر بیاندیش و ببین آیا مرادت این نیست که آنچه اکنون داری در آینده نیز داشته باشی؟ آگاتون گرامی، اگر چنین بگوییم آن مرد سخن ما را تصدیق نخواهد کرد؟ آگاتون گفت بیگمان تصدیق خواهد کرد. سقراط گفت: پس کسی که می‌خواهد چیزی را که اکنون دارد در آینده نیز داشته باشد، اگر نیک بنگریم خواهان چیزی است که هنوز ندارد. چنین نیست؟ آگاتون گفت: چنین است. سقراط گفت: پس همان کس و هر طالب دیگر همواره خواهان چیزی است که هنوز به دست نیاورده، بلکه نیازمند آن است. چیزهایی که ما می‌خواهیم و دوست داریم همه از این قبیلند. آگاتون گفت: درست است. سقراط گفت: بسیار خوب. اکنون بگذار بر سر موضوع بحث خود بازگردیم. آیا اروس عشق به چیزی است؟ یعنی به چیزی که هنوز به دست نیاورده؟ آگاتون گفت: آری. سقراط گفت: به یاد داری که در ضمن گفتار خیش چه نسبتی به اروس دادی؟ یا میخواهی آن را به یاد تو بیاورم؟ گفتی که امور خدایان در پرتو عشق به زیبایی سامان یافت، زیرا عشق به زشتی وجود ندارد. چنین گفتی یا نه؟ آگاتون گفت: آری، چنین گفتم. سقراط گفت: آگاتون گرامی، این سخن درست است. پس باید بپذیریم که اروس عشق به زیبایی است، نه عشق به زشتی. آگاتون گفت: چنین است. سقراط گفت: این نکته را نیز اندکی پیش تصدیق کردیم که هر کس چیزی را دوست دارد که نیازمند آن است. آگاتون گفت: البته تصدیق کردیم. سقراط گفت: پس باید بگوییم عشق نیازمند زیبایی است، یعنی از زیبایی بهره ندارد. آگاتون گفت: آری، باید چنین بگوییم. سقراط گفت: پس چگونه چیزی را که از زیبایی بهره ندارد و نیازمند زیبایی است زیبا خواندی؟ آگاتون گفت: سقراط، حق با توست. سقراط گفت: پس از این باز ادعا خواهی کرد که اروس زیباست؟ آگاتون گفت: سقراط، چنین می نماید که نمی دانستم چه می گویم. سقراط گفت: آگاتون، با این همه خطابت بسیار زیبا بود. اکنون پاسخ این سوال را بده: خوب و زیبا یکی نیست؟ آگاتون گفت: البته یکیست. سقراط گفت: اگر اروس نیازمند زیبایی است و زیبایی و خوبی یکیست، پس اروس نیازمند خوبی است. آگاتون گفت: سقراط، با تو نمیتوانم مخالفت ورزم. هر چیز همان گونه است که تو میخواهی. سقراط گفت: آگاتون گرامی، مخالفت با سقراط دشوار نیست. بگو با حقیقت نمیتوانم مخالفت ورزم. اکنون تو را راحت میگذارم و اگر شما حاضران مجلس مایل باشید، اینک میخواهم توصیفی را که از زنی به نام دیوتیما اهل مانتینه درباره عشق شنیده ام بر شما نقل کنم. آن زن در این گونه مسائل صاحب نظر بود. از این گذشته کراماتی هم از او دیده شده است. چنان که یک بار با دعاهای خود بیماری تا اون را که در شرف رسیدن به آتن بود 10 سال به تأخیر انداخت. او در مسئله عشق استاد من بود و اینک میکوشم نکته هایی را که از او آموخته ام به شما بگویم. اگر بخواهیم اروس را به روشی درست بستاییم، نخست باید چنان که آگاتون گفت خود او را تعریف کنیم و آنگاه به تشریح آثار او بپردازیم. بگمانم آسان‌ترین راه تعریف اروس این است که به شیوه همان زن بیگانه سخن بگویم و سؤال و جوابی را که میان ما گذشت برای شما بازگو کنم. یک بار در اثنای گفتگو مانند آگاتون ادعا کردم که اروس خدایی نیک و زیباست. آن زن در پاسخ من همان سوالهایی را که اندکی پیش از آگاتون کردم از من کرد و با پاسخهای خود من بر من مبرهن ساخت که اروس نه خوب است و نه زیبا. گفتم دیوتیما مقصودت چیست؟ میگویی اروس زشت و بد است؟ گفت ناسزا مگو، مگر هرچه زیبا نیست باید زشت باشد. گفتم مگر جز این است؟ گفت و هر که دانا و خردمند نیست باید نادان و ابله باشد. مگر نمیدانی که میان دانایی و نادانی میانگینی هست؟ گفتم آن کدام است؟ گفت این است که کسی اعتقادی درست داشته باشد ولی نتواند علل و دلایل درستی آن را بیان کند. این حالت نه دانایی است و نه نادانی. دانایی نیست زیرا شناسایی بی وقوف به علل امکان پذیر نیست. نادانی هم نیست چون کسی را که حقیقت را دریافته است نمیتوان نادان شمرد. پس اعتقاد درست مرحله است میان دانایی و نادانی. گفتم راست میگویی. گفت پس به اصرار مگو که هرچه زیبا نیست باید زشت باشد و هرچه خوب نیست باید بد باشد. اروس نیز با اینکه نه خوب است و نه زیبا لازم نیست زشت و بد باشد، بلکه چیزیست میان آن دو. گفتم ولی همه مردم معتقدند که او خدای بزرگی است. گفت مرادت کسانی است که می‌دانند یا آنان که نمی‌دانند؟ گفتم همه مردم. خندید و گفت سقراط کسانی هم که می‌گویند اروس خدا نیست معتقدند که او خدای بزرگی است. گفتم آنان کیستند؟ گفت یکی تویی و یکی من. گفتم مرادت از این سخن چیست؟ گفت مگر معتقد نیستی که همه خدایان زیبا و نیکبختند؟ یا جرأت میکنی بگویی خدایی هست که نه زیباست و نه نیکبخت؟ گفتم به زئوس سوگند نه. گفت و کسی را نیکبخت می‌خوانی که مالک خوبی و زیبایی باشد؟ گفتم البته. گفت مگر تصدیق نکردی که اروس فاقد خوبی و زیبایی است و از این رو طالب و مشتاق آنها؟ گفتم آری تصدیق کردم. گفت آن که نه از خوبی بهره دارد و نه از زیبایی ممکن است خدا باشد؟ گفتم پس اروس چیست؟ موجودی فانی است؟ گفت نه. گفتم پس چیست؟ گفت از همان نوع که اندکی پیش گفتیم، میانگینی میان خدایان و موجودات فانی. گفتم دیوتیما سخن روشن‌تر بگو. گفت سقراط گرامی اروس دمونیست بزرگ و دمونها میانگینی هستند میان خدایان و موجودات فانی. گفتم نیروی او چیست؟ گفت واسطه ایست میان خدایان و آدمیان. دوهای آدمیان را به خدایان میبرد و فرمانهای خدایان را به آدمیان میآورد. پس چنان که میبینی اروس میان خدایان و آدمیان جای دارد و فاصله ای را که میان آنهاست پر میکند و از برکت هستی او همه جهان به هم میپیوندد و به صورت واحدی در میآید. کاهنان و پیشگویان نیز هنر خود را در پیشگویی و تأثیر اوراد از او دارند، زیرا خدایان هرگز با آدمیان رابطه مستقیم ندارند و هر رابطه‌ای میان خدا و آدمی چه در بیداری و چه در خواب به یاری دمون‌ها برقرار می‌گردد و هر کس از این راز با خبر باشد انسانی است آسمانی و الهی، در حالی که همه دانش‌ها و هنرهای دیگر زمینی و دنیوی هستند. دمون‌ها بیشمارند و انواع گوناگون دارند و اروس یکی از آنهاست. گفتم پدر و مادر او کیست؟ گفت این داستانی است دراز، ولی گوش فرادار تا خلاصه ای از آن را بگویم. روزی که آفرودیت خدای زیبایی زاییده شد، خدایان جشنی با شکوه برپا کرده بودند و پروس پسر متیس نیز که خدای جویندگی و تلاش است در میان آنان بود. در پایان جشن پنیا خدای تنگ دستی آمد و بردر ایستاد بدان امید که از سفره خدایان نصیبی ببرد. پروس که از نکتار سرمست بود روی به باغ زئوس نهاد و چون خسته و سرگردان بود در باغ به خواب رفت. پنیا که از توهی دستی به جان آمده بود حیله ای اندیشید تا از پروس کودکی پیدا کند و بدین منظور در آغوش پروس آرامید و به اروس آبستن شد. از آن رو اروس چون نطفش در روز تولد آفرودیت زیبا بسته شده، همواره ندیم و خدمتگزار آفرودیت است و شیفته زیبایی، و چون از آمیزش پروس و پنیا به وجود آمده است از خاصیت هر دو بهره دارد. از مادر توهیدستی و بینوایی را به ارث برده است و از این رو برخلاف آنچه بیشتر مردمان میپندارند نه لطیف است و نه زیبا، بلکه خشن و ژولیده و پابرهنه و بیخانمان است. گاه در آستانه خانه ها شب را به روز می آورد و گاه در میان کوچه ها بیرو پوش و زیرانداز می خوابد و همواره همدم توهی دستی و نیازمندی است. از سوی دیگر مانند پدر خیش صیادی توانا و نیرنگ باز است که سر در پی خوبی و زیبایی و راستی می گذارد و آنی از تلاش باز نمی ایستد، بلکه هر دم چاره تازه می اندیشد و هر روز از راهی دیگر در می آید. هم فیلسوفی است جویای دانش و هم جادوگری است مغلطه باز. نه به خدایان همونند است و نه به آدمیان، بلکه درست مانند پدر خیش در یک روز گاه چون تیرش به هدف برسد میبالد و برمی شکفد و گاه پژمرده میگردد و میمیرد، ولی ساعتی نمیگذرد که دوباره سر برمی دارد و زنده میشود. هرچه به دست آورد زود از دست میدهد و از این رو نه توهی دست است و نه توانگر و همواره حالتی در میانه دانایی و نادانی دارد. حقیقت امر این است که خدایان و آدمیان دانا هرگز در پی دانایی نمی گردند، چون از دانایی بهره‌ای به کمال دارند. نادانان نیز اشتیاقی به دانایی ندارند و سر در پی آن نمی گذارند. و بزرگترین عیب نادانی همین است که نادان بیان که از خوبی و از زیبایی و حقیقت بهره‌ای داشته باشد می پندارد که برای خیشتن کافی است. از این رو به آنچه دارد خرسند است و نیازی به دانایی احساس نمی کند تا در طلب آن گامی بردارد. گفتم دیوتیما، اگر نه دانا در طلب دانش است و نه نادان، پس جویندگان دانش کدام کسانند؟ گفت این مطلبی است که هر کودکی می داند. آنان کسانی هستند که میان دانایی و نادانی قرار دارند و اروس نیز از آن جمله است، زیرا دانش یکی از زیباترین چیزهاست.